به نام خدا. تدریس شرح نمعه توسط استاد مرعی، کتاب حج صفحه 192 سطر 1 جلسه 30 به تاریخ 3/7/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمین، سلام صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوس الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم يقف به أن يكون بالمشعر ليلا إلى طلوع الشمس، بل واجب الكون واقفا كان أم نائما أم غيرهما من الأحوال بالنية عند وصوله، والأولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين. در فصل پنجم بحث در اعمال حج بود. مسئله احرام و وقوف در عرفات تمام شد. دیروز اشاره کردیم که واجب سوم وقوف در مشعر است. به این معناست که شب دهم تا صبح و طلوع شمس باید در مشعر باشه. البته گفتیم دو نیت در اینجا لازم است. یک نیت تا طلوع فجر و اذان صبح، اذان صبح که شد نیت رو باید تجدید کنه و دوباره نیت کنه. و قبلن هم که گفتیم وقوف در مشعر رکن است، رکن از طلوع فجر است، یعنی از اذان صبح تا طلوع خورشید یه لحظه رکنه، یعنی یه لحظه هم که اونجا توقف کنه وقوف در مشعر صدق میکنه. می‌فرمایند مستحبات مشعر زیاده. سه مستحب رو ایشون ذکر می‌کنند. مستحب است حاجی اون شب رو نخوابد و احیا بداره. در حال احیا هم مستحب دعا کنه، ذکر بگه و قرآن بخونه. البته حاجی سروره، یعنی کسی که اولین بار حجش است، مستحب است به مسجدی که در محل مشعر وجود دارد اونجا بره و خلاصه پا به اون مسجد بگذاره. همچنین مستحب است در روی کوهی که به نام قزح است و در محل مشعر است برود و اونجا ذکر بگیر. با بیان این مطلب احکام وقوف در مشعر پایان پذیرفت. در خاتمه این بحث چند مسئله رو ذکر می فرماید. مسئله اول می فرمایند وقوف در مشعر و عرفات رکن است که قبلا هم گفتیم و رکن در حج با نماز فرق داره. رکن در حج معناش این است اگر عمدن او رو ترک کرد حجش باطله، ولی اگر سهواً ترک کرد به حجش ضرر نمیرسه. این معنای رکن در حج. البته یک مورد استثناست، و اون مورد وقوف در مشعر و عرفات است. خوب دقت کنید به این معنا، اگر کسی سهلن هر دو وقوف رو ترک کند حجش باطل. هر دو وقوف رو با هم اگه کسی سهلن ترک کرد حجش باطل خواهد. خب یک مسئله اینجا عبارت بخونیم. ثم يقف به أي يكون بالمشعر ليلا إلى طلوع الشمس. سپس وقوف می کند، یعنی می باشد در مشعر، اونجا باید بمونه در شب تا طلوع شمس. شب دهم که شب عید قربان هست از عرفات که آمد شب به مشعر می رسه، شب تا طلوع خورشید باید در مشعر باشه. ول واجب الکون، واجب اینه که اونجا باشه، واقفاً کنه، ایستاده باشه، ام نائماً یا خواب باشه، ام غیره ما من الاحوال، بره بگرده اونجا، علایان اونجا باشه. به نیت عند وصوله، با نیت کردن در وقت وصولش، وقتی رسید به مشعر باید نیت کنه، مثل همه اعمال حج که هر کدام نیتی داره. می فرماین ول اولا تجدیدها بعد طلوع الفجر. اولا این است که نیتش رو تجدید کنه بعد از طلوع فجر. شب که وارد شد یه نیت کنه تا اذان صبح، اذان صبح که گفتن دوباره نیت دوم بکنه. چرا؟ لتغایر الواجبینه، چون اینا در حقیقت دو تا واجب حساب میشن. اگه دقت کنید بعداً در احکام مشعر و در ضمن همون مسائلی که ما بعداً ذکر میکنیم، در حقیقت ما در مشعر دو تا واجب داریم. یکی از سر شب تا از اون صبح انسان اونجا باشه، او یک واجبه. واجب دوم که رکنم هست از اذان صبح تا طلوع شمسه.
لذا اگه او واجب اول رو کسی ترک کرد اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، کسی تا از اون صبح نرفت به مشهد گناه کرده، ولیکن اشکالی نداره، هیچ گونه ضرری برای عمدن باشه به حجش نمیرسونه. اون چه که مهمه از اذان صبح تا طلوع شمس، لذا میگن وقوف در مشعرم از اذان صبح تا طلوع شمس. معلوم میشه پس در مشعر دو تا واجب داریم، یکی سر شب برسه تا طلوع صبح اونجا باشه، یکی هم از طلوع صبح تا طلوع خورشید. فان الواجب الركنی من، پس به درستی که واجب رکنی از این وقوف در مشعر اختیارن. حالا بعدن میاد یه واجب رکنی دیگه ای داریم که در حال استرار هست، اون وقتش دیگره بعدن میاد. واجب رکنی از اون وقوف در حال اختیار، المسما فی ما بین طلوع الفجر الی طلوع شمس، همون مسمای وقوف است در بین طلوع فجر تا طلوع شمس. یعنی یه لحظه هم که در بین طلوع فجر تا طلوع شمس در صحرای عرض کنم که مشعر باشه، صدق میکنه که رکن رو به جا آورده. خب بقیهش چیه پس؟ ول باقی واجب و لا غیر، بقیهش واجبه نه غیر واجب، کل وقوف به عرفه، مثل وقوف به عرفات که یک لحظهش رکن بود بقیهش واجب بود، اینجا هم رکن یه لحظه بقیه واجبه، رکن نیست. و یستحب و احیاء و تلک اللیلت بالعباده، بله رکن نیستش بند، واجب است نه غیر، یعنی رکن نیستش بند. و مستحب بعد زنده داشتن اون شب رو به عبادت و دعا و ذکر و قرائت، اون شب انسان نخوابه در حال بیداری باشه، خیلی هم ارزش و ثواب داره، دعا بکنه ذکر بگه قرآن از کنم که تلاوت کنه. و من احیاها روایت داریم، کسی که شب عید قربان رو در مشعر شب زنده داری کنه، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، دلش نمیمیرد روزی که قلب ها میمیرد. و وضع سرورت المشعر برجلی، و ماشی نمودن حاجی سروره، یعنی حاجی اول بار، مشعر را به پای خودش. دقت بفرمایید، مشعر اولا و به ذات اسم یک مسجدی است که در کل محل مشعر بوده، بعد این اسم اطلاق شده به همه صحرا، لذا اینجا که میگن حاجی سروره، حاجی که اول باره بره مشعر رو عرض کنم که مشی کنه، پاشو تو مشعر بگذاره، یعنی تو اون مسجد. ولو فی نعلن، این که وضع کنه مشی کنه، مراد اینه ولو، نه این که پاش برهنه باشه، با پای برهنه نه، ولو کفش داشته باشه، او به بعیری، یا حتی با همون شطرش بره از یک در بره از در دیگر در بیاد. تو اونجا یه مسجد بزرگ دورش دیوار کردن، یه مقدارش سقف داره یه مقدارش هم سقف نداره، ولو با شطرش بره از یک طرف از طرف دیگه بره، بازش کار. قال المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس فرموده، و ظاهر انه المسجد الموجود و الان، ظاهر این است که اونجا محل مسجدی است که الان وجود داره، که از تواریخ استفاده میشه که محل مسجد اونجا یک مکانی بوده که کفار قریش اونجا اختصاص به خودشون داده بودن، میگفتن این محل در مشعر الحرام فقط مال ماست، اسمش هم گذاشته بودن مشعر، کسی دیگر رو اونجا راه نمیدادن. لذا شاید حکمت این باشه که در روایات گفته شده حاجی اول بار حتما بره پاش اونجا بذاره، یعنی به این معنا که اون مکان اختصاص به یک گروه خاصی نداره، هر کسی میتونه به اون مکان خلاصه وارد بشه. و صعود علی قزح، مستحب است بر کوه قزح صعود کنه، به ضم القاف و فتح ضا، قال الشیخ رحمه الله هو المشعر الحرام، مرحوم شیخ فرموده اسم مشعر اول اسم این کوه بوده. خوب دقت کنید، مصنف در کتاب دروس فرموده بود اسم مشعر به محل مسجد میگفتن اولا، مرحوم شیخ طوسی فرموده اسم مشعر اولا به همین کوه قزح میگفتن، و هو جبل هناک یستحب الصعود علیه، یک کوهی است که صعود بر اون کوه مستحبه، و ذکر الله علیه مستحب است، اونجا انسان بره و ذکر خدا بگه. و جمعان اعممه، یه اسم دیگه هم داره کل زمین مشعر به نام جمع، اسمش میگن جمع به خاطر اینکه محلی است که همه حاجی‌ها اونجا در یک شب اجتماع میکنن، میفرماین جمع اعم از این قزح هستش، یعنی کلمه جمع هم به اون کوه اطلاق میشه، هم به اون مسجد اطلاق میشه، هم به زمین‌های دیگری که در اطراف هست، کل اون سرزمین رو که وقوف در همه جاشم جایز هست بهش میگن جمع. مسائل چند مسئله رو در پایان ذکر میکنم. مسئله اول، کل من الوقوفین رکن، هر یک از این دوتا موقف رکن است. و هو مسمى الوقوف فی کل منهما، همه مدت وقوف رکن نیست، مسمای وقوف در هر یک از این دو، یعنی در عرفات و مشعر رکن استش. یعنی همین که یه لحظه انسان در عرفات باشه رکن رو به جا آورده، یه لحظه در مشعر باشه رکن رو به جا آورده. حالا رکن در باب حج یعنی چه؟ معناش اینه که یبطل الحج به ترکی عمدن. رکن معناش اینه حج باطل می شود به ترک این رکن را عمدن. عمدن کسی وقوف در عرفات نکنه حجش باطله، عمدن کسی ولو یه لحظه وقوف در مشعر نداشته باشه حجش باطله. اما ولا یبطل به ترکی سهلن، خاصیت رکن اینه که باطل نمی شود حج به ترک این رکن سهلن. اگر یه رکن را انسان ترک کرد سهلن حجش باطل نمیشه. اما به خلاف نماز که در باب نماز اگر کسی رکن را از سهوان ترک کنه نمازش باطله. کما هو حکم ارکان الحج اجمع، چنانچه حکم همه رکن‌های حج همینه، اگر کسی سهوان یه رکن رو ترک کرد حجش باطل نمیشه. نعم یه استثناء داره، نعم لو سها عنهما معا بطله، بله اگر سهو نماید از هر دو با هم، یعنی کسی سهوان نه وقوف در عرفات داشته باشه و نه وقوف در مشعر، هر دو رو با هم سهوًا ترک کنه حجش باطل میشه. میفرمایند و هذا الحکم، این حکم که باطل میشه اگر هر دو رو ترک کنه اختصاص به وقوفین داره. اینجور نیست اگر کسی دو تا رکن دیگه حج رو ترک کرد، اگر کسی احرام رو ترک کرد و وقوف در عرفات رو سهوًا، حجش باطل نمیشه. فقط در اینجاست اگر کسی هر دو وقوف رو سهوًا ترک کرد حجش باطل میشه. و ثباتهما او احدهما لعذرن کل ثبات سهوًا، فوت هر دو یا یکی از این دو به خاطر عذر مثل فوت سهوًا است. اگر کسی به خاطر عذری هر دو رو ترک کنه مثل این است که سهوًا ترک کرده، یعنی حجش باطله. یا اگر کسی یکی از این دو رو به خاطر عذری ترک کرد وقوفش رو مثل اینه که سهوًا ترک کرده، یعنی حجش اشکالی نداره. ولكل من الموقفين اختياري و اضطراري. مسئله دوم در حقیقت پاسخ یک سؤال است و اون سؤال این است، اگر کسی در زمان معین وقوف در عرفات و مشعر رو درک نکرد، نتونست اون ساعت معین خودش اونجا برسونه، می فرماین یه وقوف دیگری یا بگید یه زمان دیگری باز شارع مقدس مشخص کرده که اسمشو میگن وقوف اضطراری، که اگر بره باز اون زمان رو در عرفات و مشعر درک کنه حجش درست. خب اون زمان کی هست؟ ذکر میفرماین وقوف اختیاری عرفه که قبلا گفتیم کی بود وقوف اختیاری عرفات؟ ظهر کی؟ نهم یا دهم؟ نهم. ماه خیلی درست ماه حواسمون کرد خیلی ظهر روز نهم بود وقوف اختیاری عرفات تا غروب خورشید. حالا وقوف اضطراریش کیه؟ وقوف اضطراریش از عرض کنم به حضور شما سر شب هست، همون شب دهم تا اذان صبح، یعنی کسی روز به عرفات نرسید، غروب همون روز بیاد، از اول غروب تا اول اذان صبح تو عرفات باشه به نیت وقوف، حجش درست میشه وقوف اضطراری. این وقوف اضطراری عرفات. اما مشعر چطور؟ مشعر وقوف اختیاریش از اذان صبح شب دهم بود تا طلوع خورشید، این وقوف اختیاریش بود. اگر کسی نرسید به این وقوف، وقوف اضطراریش از طلوع شمس اون روز است، یعنی روز دهم تا ظهر، که از طلوع شمس تا ظهر ولو یه دقیقه بیاد اونجا توقف کنه دیگه حجش صحیح خواهد بود، چون وقوف اضطراری مشعر رو درک کرد. حالا دقت کنید، مشعر یه وقوف دیگه هم داره که اون وقوف برای بعضی اختیاری است و برای بعضی وقوف اضطراری حساب میشه. اون زمان که شب دهم تا اذان صبح، که همین زمان وقوف اضطراری عرفات هم بود، بعضی از افراد میتونن همین مقدار زمان در مشعر باشن، بعدم از مشعر حرکت کنن برن، وقوف در مشعرشون سیر میکنن. بله؟ نه نه، ولو یه لحظه بیان اونجا باشن برم. اونها پیر مردها، بچه ها و زنها مطلقا، چه عذر داشته باشه چه عذر نداشته باشه، اینا میتونن بیان از عرفات آمدن تا اذان صبح تو مشعر باشن، دیگه بعدش رو صبر نکنن بیان برن. این وقوف اونهاست. علت شمینه، چون میگن مسترن اینها، بعد تو شلوغی جمعیت نمیتونن صبر کنن، زودتر از جمعیت حرکت کنن. ولی همین زمان برای بعضی هم وقوف اختیاری است، برای چه کسی؟ برای کسی که از خیر یک گوسفند بگذره، یعنی هر حاجی میتونه بیاد تو مشعر تا طلوع فجر باشه، بعدم عمدن بدون عذر حرکت کنه بره به طرف منا، ولی باید یه گوسفند کفاره بده. پس این زمان وقوف هم شد وقوف اضطراری هم شد وقوف اختیاری. ولکل من الموقفین اختیاری، فرمایند برای هر یک از دو تا وقوف، یک وقوف اختیاری است و یک وقوف در حال اضطرار و جبر. خب تکرار میکنم، میفرمایند فاختیاری و عرفه ما بین الزوال و الغروب. این رو قبلا خوندیم، وقوف اختیاری عرفه بین ظهر روز نهم تا غروب روز نهم هستش، و اختیاری المشعر، وقوف اختیاری مشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، بین طلوع فجر و طلوع شمس شب دهم. اما و وقوفی که انسان مضطر در عرفات داره لیلة النحر من الغروب الى الفجر، شب نحر یعنی شب عید قربان، شبی که روزش انسان میره گوسفند نحر میکنه، شتر نحر میکنه، شب عید قربان است، یعنی شب دهم است، از غروب یعنی از غروب خورشید تا اذان صبح. و اضطراری مشعر، کسی که وقوف در مشعر رو شب درک نکرد تا طلوع خورشید، میتونه بیاد اونجا وقوف کنه من طلوع شمسی الی زواله، از طلوع خورشید تا ظهر میتونه روز دهم در مشعر باشه. این یک وقوف اضطراری برای مشعر بود. شهید ثانی میفرماین و لهو اضطراری آخر اقوامه. مشعر یه وقوف اضطراری دیگر داره که از این وقوف اضطراری قوی تره. چرا قوی تره؟ لأنه مشوب بالاختیاریه، چون این مخلوط با اختیاری هست، این هم وقوف اضطراری حساب میشه هم وقوف اختیاری حساب میشه. و اون وقوف چی هست؟ و هو اضطراری و عرفه لیلت النحر، اون همون زمان وقوف اضطراری عرفات در شب عید قربان، یعنی از اول شب تا اذان صبح شب دهم. این میشود وقوف در مشعر برای بعضی از باب ناچاری است، برای بعضی در حال اختیارم جایزه. و وجه و شوبه، این که ما گفتیم مخلوط به اختیاریه، هم برای مسترینه هم برای مختارینه، وجهش اینه اجتزاع المرأت بهی اختیارن، در حال اختیار برای زن مجزیست، یعنی زن ولو هیچ عذری نداشته باشه میتونه تا اذان صبح اونجا باشه. ول مستر رو، کسی که اضطرار داره، او هم میتونه تا نیمه شب تا اذان صبح باشه بعد بره. ول متعمد و مطلقا مع جبرهی به شاته، کسی که متعمده، کسی که عمدن میخواد این کار رو انجام بده، برای اونم جایزه مطلقا. مطلقا یعنی مستر باشه یا مستر نباشه، مشکلی برش باشه یا مشکلی نباشه، مع جبرهی به شاته، اما به شرطی که آدم متعمد یه گوسفند قربانی کنه. پس میتونه عمدن انسان وقوف اختیاری مشعر رو ترک کنه، همین مقدار بمونه، بعدم بره بیرون یه گوسفند از کنم که قربان کنه. اما میفرماین و اضطراری محض لیس کذالک، وقوف اضطراری محض اینجوری نیست، یعنی انسان در جای دیگه نمیتونه وقوف اختیاری رو ترک کنه بگه حالا میرم وقوف اضطراری انجام میدم. نه خیر، وقوف اضطراری محض اینجوری نیست که انسان بره انجام بده بعدم یه دونه گوسفند بکشه مجزی از وقوف اختیاری باشه. نه، فقط در اینجاست که وقوف اضطراری با یه گوسفند کشتن مجزی از وقوف اختیاری میباشد، برای کسی هم که عمدن میخواد این کار رو انجام بده. ول واجب من الوقوف الاختیاری الکل، یه فرق بین وقوف اختیاری و اضطراری هست. فرق اینه اون چه که واجب است از وقوف اختیاری کلا، یعنی در وقوف اختیاری انسان واجب همه مدت رو داشته باشه، همه مدت اونجا بمانه، اما وقوف اضطراری لازم نیست آدم همه مدت باشه، یه لحظه یه ساعت هم اونجا باشه، نیم ساعت هم باشه، 10 دقیقه هم باشه کفایت میکنه. کسی به وقوف اختیاری مشعر نرسیده، صبح اول طلوع شمس رسید به مشعر، میتونه 10 دقیقه اونجا وایسته بعد از مشعر بره بیرون دیگه، لازم نیست از طلوع خورشید تا ظهر اونجا وایسته. این فرق بین وقوف اختیاری و وقوف اضطراری است. عرفات هم اینه، فرق نداره، واجب از وقوف اختیاری کل است، یعنی همه است و منل، اما واجب از وقوفی که انسان مضطر به او کلی است. کلی در بین افراد، یعنی یه لحظه هم باشه کفایت میکنه. کر رکن من الاختیاریه، مثل رکن در باب واجب اختیاری در باب وقوف اختیاری یه لحظه بود، اینجا هم وقوف اضطراری یه لحظه کافیه، صدق میکنن. و اقسام الوقوفین به نسبت الاختیاری ول اضطراری سمانیت. بدون دال مسئله دوم یه نکته رو ذکر میکنن. مرحوم شهید میفرمایند حالا که اقسام وقوف ها رو دانستیم، از باب توضیح میگوییم حاجی نسبت به وقوف در عرفات و مشعر 8 حالت و 8 قسم داره. که این 8 قسمش عبارت از این هاست. قسم اول، حاجی ممکن است وقوف اختیاری مشعر و عرفات رو در اختیاری مشعر و عرفات هر دو. اسم دوم، وقوف اضطراری مشعر و عرفات رو در هر دو. این قسم دوم. قسم سوم، وقوف اختیاری عرفات رو در کنه و اضطراری مشعر. قسم چهارم در عکس این قسم، وقوف اضطراری عرفات و اختیاری مشعر. این شد چند قسم؟ چهار قسم. چهار قسم دیگه، حاجی ممکنه فقط وقوف اختیاری عرفات رو در و بس. این پنجم. ششم، فقط وقوف اختیاری مشعر رو در. هفتم، فقط وقوف اضطراری عرفات. هشتم، فقط وقوف اضطراری مشعر. این 8 قسم. حالا از این 8 قسم حج کدام یک درسته؟ می فرماین بنا به قول مشهور علما، حج 6 قسم اول درسته و 2 قسم آخر باطل. کسی که فقط یه وقوف اضطراری در کرده حجش باطل. حالا چه عرفات چه مشهور. مرحوم شهید ثانی می فرمایند از این 2 قسم باز 1 قسم به نظر ما حجش درست. و اون کسی است که وقوف اضطراری مشعر رو درک کرده. اونم حجش درسته. چرا؟ چون دلیل خاص داری، روایت داریم، صحیحه داریم که حج این فرد درسته. خب اون کسی که وقوف اضطراری مشعر رو به تنهایی درک کرده، اون وقوفی که مخلوط به اختیاری بود، کسی که اون وقوف رو درک کرده باشه حجش چیز بود. می فرمان اون شخص بل اتفاق، به اتفاق همه علما، حجش درسته، چون اون وقوف در حقیقت وقوف اضطراری نبود، بلکه وقوف اختیاری بود با جبران یک گوسفند کفاره. پس در اون وقوف هیچ بحثی نیست، کسی که اون وقوف رو درک کرده باشه حجش درسته، فقط یک گوسفند کفاره. خب اینم زیر این و اقسام الوقوفین، اقسام دو وقوف به نسبه به اختیاری و اضطراری، ثمانیتون، هشت قسم، هشت قسم از او عبارت، دقت کنید. می فرماین چهار قسم مفرد است، یعنی یه دونه وقوف رو درک کرده. خب واضحه دیگه، در چهار قسمش یک وقوف رو درک کرده، دو تا اختیاری بود دو تا اضطراری بود، هر کدوم رو به تنهایی درک کرده. و هی کل واحد من الاختیاریین، هر یک از دو تا وقوف اختیاری عرفات و مشعر رو درک کرده، یکشو فقط درک کرده، یا هر یک از دو تا وقوف که مستر بوده درک کرده، این میشه چهار قسم. اما و اربعتون مرکبتون، چهار قسم دیگه مرکبه. و هی الاختیاریان، دو تا وقوف اختیاری رو درک کرده یا دو تا وقوفی که مستر بوده درک کرده، ایشو دو قسم. قسم سوم و وقوف اختیاری عرفه رو درک کرده با اضطراری مشعر و عکسش، که میشه وقوف در حال اضطرار عرفه رو درک کرده، وقوف اختیاری مشعر رو، کلش میشه هشت قسم. و کل اقسامی یجزی، همه این اقسام مجزیه. اما شهید ثانی میفرماید فل جمله در یه قیدی بزنید، لا مطلقا، نه در همه موارد. چرا؟ فإن العامد يبطل حجه بفضعت كل واحد من الاختياريه. اصلا بحث ما در جایی است که طرف عمدن وقوف اختیاری رو ترک نکرده باشه، ایره حقش بود شهید عدل استثناء میکردن، میفرمودن همه این اقسام مجزی است مگر کسی که عمدن ترک کرده باشه، چون بحث ما در ترک سهوی است. عمدن گفتیم یکی از این دو وقوف اختیاری رو کسی عمدن ترک کنه حجش باطله. فإن العامد، زیرا شخص عامل باطل می شود حجش به فوت شدن یکی از دو وقوف اختیاری. خب این داخل پرانتز بود. و کل اقسامی یجزی، همه اقسام وقوف مجزی است، الا الاضطراری الواحد، مگر او کسی که یک وقوف اضطراری رو درک کرده باشه. فانه لا یجزی مطلقا، پس به درستی که این حج مجزی نیست مطلقا، یعنی چه اون یکی وقوف در مشعر باشه چه وقوف در عرفات باشه، علی المشهوره، بنابر قول مشهور. شهید ثانی می فرماید والاقوا اجزاء اضطراری المشعر وحده. اقوا این است که قسم هفتم هم درسته، مجزی هست کسی که درک کرده باشد وقوف در حال مستر بودن رو در مشعر به تنهایی. چرا؟ به صحیحت عبدالله ابن مسکان عن الکاظم علیه اما اضطراری سابق، اما اون وقوف در حال اضطرار سابق مشعر که ما گفتیم مخلوط به حال اختیار هم هست، اون وقوف چطوره؟ و مجز مطلقا، اون وقوف مجزیه، چون در حقیقت وقوف در حال اختیار است. انسان عمدن میتونه اون مقدار صبر کنه، یه دونه گوسفندم بده حجش هم درسته، کما عرفته، چنانچه گفته، چنانچه شناخته شد. ولم یستثنهی هنا، در اینجا این مورد رو استثناء نکرده. چرا این مورد رو نگفت؟ لانه جعله من القسم الاختیاری، چون مصنف اصلا اون قسم رو از قسم مستر بودن قرار نداد، اصلا اون وقوف رو مصنف جزو وقوف اختیاری میدانه. حیث خصر در جایی که مصنف اختصاص داده وقوف در حال مستر بودن رو به ما بعد طلوع شمس فرموده، وقوف در حال مستر بودن در مشهد بعد از طلوع شمسه. پس معلوم میشه اون کسی که شب قبل از اول شب مثلا تا طلوع فجر اونجا بوده، اون وقوف رو مصنف اختیاری میدونه. خب حالا حکمش مصنف چرا نگفت؟ میفرمان نه، حکمش مصنف بیان میکنه و نبه علی حکمی ایزن، این که بفرماید صحیحه فقط یک گوسفند کفاره بده، این حکم رو بیان میکنه. نبه علی حکمی ایزن، حکمش رو بیان میکنه مصنف به قول خودش به این عبارت: ولو افاض قبل الفجر آمدن، اگر کوچ کنه حاجی قبل از اذان صبح مشعر آمدن، فشاتون باید یه دونه گوسفند بده. پس حجش درسته، فقط یه دونه گوسفند باید عرض کنم که بده. و ناسیان لا شیعه علیه، در حالتی که اگر با فراموشی باشه هیچی برش نیست. خب حالا جاهل چجوریه؟ جاهل ملحق به عامده یا ملحق به ناسی هست؟ و بی الحاق الجاهل بالعامد کما بی نظائره ام ناسی قولان، داری که جاهل رو ما ملحق به عامد کنیم چنانچه در نظائر این باب در جاهای دیگه ما جاهل رو ملحق به عامد میکنیم. جاهل مقصر، کسی که نرفته یاد بگیره، ملحق به عامد هست، میخواست مسئله شو یاد بگیره، حالا جاهل به مسئله بوده مثل شخص عامده، یعنی مثلا اینجا یه دونه گوسفند کفاره داره. آیا ملحق به عامده یا ملحق به ناسی و فراموشکاره که یک گوسفند کفاره نداره؟ اینجا دو قوله. و کذا فی ترک احد الوقوفین، همچنین در ترک یکی از دو وقوف اگر کسی در حال جهل یکی از دو وقوف ترکت، حکمش چیه؟ ملحق به عامده یا ملحق به ناسی هست؟ همین دو قول وجود داره. و یجوز الافاضه قبل الفجر، اون نکته ای که ما قبلا توضیح دادیم، قبل از فجر عده جایز از مشعر برن به سمت منا، اشاره میکنن جایز از کوچ کردن قبل از فجر از مشعر برای مرأه، برای زن، بل خائف، برای کسی که میترسه. میفرمان بل کل مصره، بلکه هر کسی که مجبوره، کر راعی، مثل کسی که چوپانه، در روایات ذکر شده کسی چوپانه، یه مقدار گوسفند داره، آورده روز عید قربان در منا گوسفندا رو بفروشه، اگر تا طلوع صبح تا طلوع خورشید وایسته در مشعر، راه زیاده، جمعیت شلوغ، ظهر میرسه به منا، وقتی میرسه همه گوسفند رو ذبح کردن، کسی گوسفندا یا آوار نمیخره، این بنده خدا میتونه تا طلوع فجر تا اول اذان صبح بمونه، اذان صبح حرکت کنه بیاد به سمت منا، اول وقت بازار و رونق کسب و رونق گوسفند خریدن در منا باشه. ازا میفهمن بل کل مستر، هر کسی که مستره، مثل راعی چوپان، مثل مریض، شخصی مریضه، علی حال در مشعرم که خیمه نیست، محل استراحت نیست، منا باز جاش بهتره، اونم مریضه، میتونه بعد از طلوع فجر از مشعر حرکت کنه بیاد به منا مثلا. و سبی مطلقا، سبی مطلقا، چه عذر داشته باشه چه عذر نداشته باشه. و رفیق المرأته، همراه زن، کسی که زنی همراهش هست، مثلا همسرش، خواهرش، مادرش همراهشه، میترسه تنها او رو رها کنه، میتونه او هم از طلوع فجر با او به سمت منا حرکت کنه. من غیر جبر، بدون جبر، یعنی کفاره چیزی اینجا گوسفندی چیزی نداره. ولا یخفا عن ذلک معنیت الوقوف لیلا، مخفی نماند این که این مجزی بودن با نیت وقوف در شب، به شرط اول شب که به مشعر رسید نیت وقوف بکنه، نیت وقوف کنه، بگه من تا طلوع فجر اینجا میمونم، کما نبه علیه به ایجاب نیت له عند وصوله، چنانچه اعلام نمود، آگاه کرد مصنف بر همین مطلب، به واجب بودن بر فرد، به واجب نمودن مصنف نیت را برای فرد در نزد وصولش به اون مشعر. قبلا مصنف در اون عبارت قبلیشون ذکر کردن که واجب است عند الوصول به مشعر نیت کنه، همین کافیه دیگه، پس وقتی رسید به مشعر نیت میکنه، زمان طلوع صبح هم اول اذان صبح هم از مشعر حرکت میکنه. خب حد مشعر چقدر است و کجا هست و مستحباتش سیاتی انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.